ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. ۹۹ ژنرال و دریادار در ترکیه رسماً به دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر متهم شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سخنان علی لاریجانی به معنای ایجاد تأسیسات جدید هسته‌ای نیست. و فرمانده سپاه میگوید دستگیری مدیر عامل سابق بانک ملت مرتبط با پرونده اقتصادی بزرگی است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. مقام های ترکیه روز چهارشنبه 99 ژنرال و دریادار در این کشور را رسما به عنوان عاملان کودتای نافرجام اخیر متهم کردند. این تعداد مقام بلندپایه نظامی تقریبا معادل یک سوم از امیران ارتش ترکیه محسوب می شود. پیشتر اعلام شده بود شمار قضات، نظامیان و کارمندانی که در کشور بازداشت، تعلیق یا از کار برکنار شدند به حدود 50,000 تن رسیده است. دولت ترکیه این افراد را به ارتباط با فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا، متهم می‌کند، اما او از نقش داشتن در کودتای اخیر را به شدت رد کرده است. روز چهارشنبه همچنین اعلام شد استادان و شخصیت‌های دانشگاهی ترکیه ممنوع الخروج شدند. در ایران ساعاتی پس از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی که خواستار آمادگی سازمان انرژی اتمی برای راه اندازی کارخانه غنی‌سازی شده بود، رئیس این سازمان گفت ایجاد تأسیسات جدید در دستور کار نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه اقدامات ایزایی آمریکا در مقابله با توافق هسته‌ای خواند، از سازمان انرژی اتمی خواست که طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای را آماده کند. ساعتی بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت منظور آقای لاریجانی بحث بازگشت پذیری بود و کارخانه جدیدی در دستور کار نیست. گزارش اخیر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل درباره روند اجرای برجام در 6 ماه گذشته با انتقاد ایران، آمریکا و روسیه روبرو شده است. همچنان در ایران محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیر عامل پیشین بانک ملت به دلیل مشارکت در پرونده اقتصادی بزرگی است که برخی از سیاسیون و افراد دیگر نیز در آن حضور داشتند. محمد علی جعفری روز چهارشنبه در مشهد و در جریان همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود که دریافت حقوق‌های به گفته وی نجومی تنها یکی از این تخلفات بوده است. علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت که در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استفاده داده بود، به همراه معاون بین‌الملل وی توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده است. فرمانده کل سپاه در ادامه اظهارات خود آنچه مسئله نفوذ در حکومت خان را جدی توصیف کرد و گفت سپاه نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بماند. و در خبر دیگر، فرماندار خاش در استان سیستان و بلوچستان از دستگیری یک تیم به گفته او خرابکار در این شهرستان خبر داد. محمد اکبر چاکرزهی فرماندار خاش روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت عوامل این تیم قصد داشتند با حفر تونلی از یک خانه مسکونی به 2 هدف امنیتی و نظامی به گفته او عملیات خرابکارانه انجام دهند. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی صحنه توجه فرمایید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این هفته از ادامه مناقشه ها درباره درگذشت عباس کیارستمی میشنوید و یادی میکنیم از جمشید ارجمند، منتقد و نویسنده سینمایی تازه درگذشته. تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران هم از دیگر بخش های این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
ادامه مناقشه ها درباره احتمال وقوع قصور پزشکی در مرگ عباس کیارستمی همچنان فضای سینمای ایران را تحت تاثیر قرار داده است. برگزاری تجمعی مقابل بیمارستان جمع توسط گروهی از سینماگران و متعاقبان، انتشار تصاویری از یکی از پزشکان این بیمارستان با پلاکاردهای علیه داریوش مرجویی، دیگر کارگردان شناخته شده سینمای ایران، التهاب‌ها را افزایش داده و درگیری‌های لفظی میان دو قشر سینماگران و پزشکان را تشدید کرده است. در میان مسئولان وزارت بهداشت میگویند تا زمان حضور عباس کیارستمی در ایران بیماری او تحت کنترل قرار داشت و فرستادن او به فرانسه کار اشتباهی بود. نکته‌ای که از سوی بهمن کیارستمی فرزند آقای کیارستمی به صراحت رد می‌شود.
ایشون در وضعیت وخیمی بودن وقتی که رفتن به فرانسه. این مسئله خیلی مهمی هستش و به نظر میاد که روش تاکید میشه برای اینکه فیکوری شاید به نتیجه دیگه‌ای که تصمیم روش گرفته شده برسه. ولی ایشون در وضعیت اینا مدارکش هست. خوشبختانه من تمام اسنادو دارم و ایشون در حال بسیار بدی علارغم حتی میتونم بگم میل خودشون و با اصرار ما رفتن به فرانسه.
بالا گرفتن مشاجره ها درباره مرگ عباس کیارستمی باعث شده تا چهره‌های مختلفی خواستار آرامش و صبوری دو طرف شوند. در میان مسئولان وزارت بهداشت همچنان بر لزوم برگزاری جلساتی دیگر و بررسی اقدامات انجام شده در فرانسه پافشاری می‌کنند. از دیگر تحولات هفته گذشته سینما ایران، در گذشته جمشید ارجمند نویسنده و منتقد قدیمی بود. آقای ارجمند کار مطبوعاتی در حوزه سینما را از سال 1338 شمسی، زمانی که 20 سال داشت، در مجله معروف ستاره سینما آغاز کرد. او را میتوان از نسل منتقدان دهه 40 در کنار چهره‌هایی چون پرویز دوایی، کیومرث وجدانی و پرویز نوری محسوب کرد که نگاهی ستایشگر به سینمای داستانگور و غیر پیچیده دهه‌های 50 و 60 آمریکا داشتند. محمد عبدی، نویسنده و منتقد، درباره اهمیت آقای ارجمند در تاریخ نقد نویسی سینمای ایران چنین میگوید:
جمشید ارجمند در واقع از نسل درخشان نقد فیلم بود. میشه گفت که نقد فیلم در ایران با نسلی که ارجمند توش بزرگ شد، پرورش یافت، شکل گرفت و خب تاثیر خیلی زیادی هم روی منتقدان نسل بعد گذاشت. البته بیشتر از نسل آقای ارجمند منتقدانی بودن مثل چین ناظریان و کسای مختلف، طغرل افشار، که خب به هر حال اونا پایه‌گذاران نقد در ایران بودن و اولین نقدهای فارسی رو اونها نوشتن. اما نقد جدی‌تر عملاً با نسل آقای من شروع شد، نسلی که دهه 30 کارش رو شروع کرد و دهه 40 به اوج رسیدن، نسلی که فکر میکنم تحت تاثیر تئوری مؤلف بود، به خصوص آدم‌های مثل ارجمند که زبان فرانسه بلد بودن و شروع کردن به خوندن مجلات مثل کارید و سینما و از اونها یاد گرفتن و این نگاهشون رو شکل داد به سینما، سینمایی که به گمان اونها باید تاکید کرد بر کارگردان و برای همین هم شاید عاشق سینمای هالیوود شدن، سینمایی که تئوری مؤلف کارگردانش رو بزرگ کرد مثل هیچکار، کوارتاکس و فیلمسازهای از این دست که نکته های مختلفی رو در فیلم ها اونا کشف کردن و باعث شدن که این تئوری در ایران پا بگیره و خب شاید بشه گفت که با مهمترین تئوری در نقد نویسی سینمای ایران هم بوده.
در اکران سینماها تغییر چندانی در جدول نمایش فیلم ها روی نداده است. با این همه روند استقبال از فیلم ها با قطع پخش تبلیغات ماهواره‌ای کاهش محسوسی یافته است. در شرایط فعلی فیلم بارکد ساخته مصطفی کیایی همچنان پرفروش‌ترین فیلم است که مجموع فروشش را در کل ایران به رقم 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رسانده است. با این میزان فروش این فیلم اجتماعی تبدیل به پنجمین فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران شده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم کتش بدی.
آقا وقتش مهم نیست، یه رو بایسته ببینم. گفتی جنه بابای ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن، تو هم گوش کن. یه بار یه پیداتون بشه، یکی گله بزن تو پاتون. حلال خوستو شفتتون.
از نکات قابل توجه در اکران سینماها نمایش فیلم ایران سرای من است، ساخته 17 سال پیش پرویز کیمیاوی، کارگردان فیلم‌های چون مغول‌ها و باغ سنگی است. این فیلم به دلیل اختلافات پیش آمده میان کارگردان و تهیه کنندش تاکنون اکران عمومی نشده بود. ایران سرای من است در گروه هنر و تجربه اکران شده است.
مولوی
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 میخوری
تا
تغییر مدیرعامل خانه سینما از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینمای ایران بود. رضا میرکریمی که برای دو دوره مدیرعاملی خانه سینما را بر عهده داشت، با موافقت هیئت مدیره این نهاد جایش را به منوچهر شاه‌سواری از تهیه کنندگان سینما داده است. آقای میرکریمی گفته که قصد دارد فعالیت‌هایش را بر فیلمسازی متمرکز کند، اما همچنان مسئولیت دبیری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر را بر عهده خواهد داشت.
سینمای جهان.
هفته گذشته انیمیشن در جستجوی دوری با ادامه موفقیت چشمگیرش در گیشه سینماها توانست به عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ آمریکا دست پیدا کند. با حساب 11 میلیون دلار فروش هفته گذشته، در جستجوی دوری به مجموع فروش 445.5 میلیون دلاری رسید که 1 میلیون دلار از فروش شرک 2، عنواندار پیشین پرفروش‌ترین انیمیشن آمریکا بیشتر بود. مجموع فروش جهانی در جستجوی دوری 722 میلیون دلار شده است که راه را برای رسیدن آن به فروش احتمالی 1 میلیارد دلاری باز کرده است.
Name's Hank.
I have to find my family.
That's a hard one, kid.
Well, I guess you're stuck here.
You're not helping, Dale.
Grab the things. I lost my family.
That is so sad. You weren't there.
صدرنشین جدول فروش هفته گذشته انیمیشن زندگی پنهان حیوانات خانگی بود که برای دومین هفته پیاپی این عنوان را کسب کرد. با 50 میلیون دلار فروش، مجموع فروش این انیمیشن که درباره ماجراهای یک سگ خانگی است به 254 میلیون دلار رسیده است.
This is Duke. He's going to be your brother.
Chloe, I got a bad situation.
I'm your friend, and as your friend, I.
هفته گذشته فقط گیشه سینماهای آمریکای شمالی نبود که در اختیار انیمیشن ها قرار داشت. در خارج از آمریکا هم قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های عصر یخبندان با نام دوره برخورد در 51 کشور جهان 53.5 میلیون دلار فروش کرد تا مجموع فروش این انیمیشن پیش از آغاز اکرانش در آمریکا به رقم 127 میلیون دلار برسد. اکران عصر یخبندان دوره برخورد از جمعه آینده در آمریکا آغاز می شود.
I hate to be the bearer of bad news, but
the world is ending.
You're so pretty.
به جز انیمیشن ها، موفق ترین فیلم هفته گذشته سینما ها کمدی علمی تخیلی شکارچیان روح از کمپانی سونی بود. این فیلم در سه روز ابتدای نمایشش 46 میلیون دلار فروش کرد و در ردی دوم جدول قرار گرفت. پول فیگ کارگردان فیلم موفق ساقدوش ها، سازندگان شکارچیان روح است که بازسازی تازه ای از سری فیلم های موفقی به همین نام در دهه 80 محسوب می شود. در بازسازی تازه زنان شخصیت های اصلی این فیلم هستند.
Somebody is trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones who can save it.
Why am I operating the untested nuclear laser?
You have the longest arms.
Fire!
Oh, well.
هفته گذشته اکران محدود کافه سوسایتی فیلم تازه وودی آلن کارگردان کهنه‌کار در 5 سینمای آمریکا آغاز شد. 71,000 دلار حاصل فروش این فیلم آقای آلن بود که نگاهی نوستالژیک به هالیوود دهه 30 میلادی دارد.
تئاتر.
در حالی که استقبال از تالارهای نمایشی باعث شده تا رونق تئاتر به عنوان یکی از اتفاقات مهم فرهنگی ماه‌های اخیر در رسانه‌های مختلف مورد توجه قرار بگیرد، اجرای نمایش مرتبط با محمد مصدق، نخست وزیر شناخته شده تاریخ معاصر ایران، خبرساز بوده است. این نمایش با نام راپورت‌های شبانه دکتر مصدق به نویسندگی و کارگردانی اصغر خلیلی در تالار وحدت به روی صحنه رفته است. در این نمایش که زندگی محمد مصدق را از زمان ملی شدن نفت تا مرگش روایت می‌کند، فرهاد آیش نقش دکتر مصدق را ایفا می‌کند. ایرج راد، رضا بهبودی، خسرو احمدی و رویا میرعلمی از دیگر بازیگران این نمایش هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.